اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکشتان می داریم. نخست همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. در حالی که امروز 3 حمل نخستین روز سال تعلیمی است، اما مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران باز نشد. وزارت معارف حکومت طالبان امروز چهارشنبه 23 مارچ در اطلاعیه گفته است که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامعه ترتیب شد، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکاتب متذکره باز خواهد شد. عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت به خبرنگاران تایید کرد که تمام مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تا امر ثانی بسته خواهند ماند. مسدود شدن مکاتب دخترانه واکنش دختران مکتب را برانگیخته و برخی از آنان حتی گریه سر دادند.
مکتب را در ما بسته کرد، ما نمان داخل مکتب بیاییم. با بوشاخ که داشتیم با چمه پر از عشق طرف خانه آمدیم.
اما آقای رایان میگوید که تصمیم گرفته شده مربوط به رهبری حکومت طالبان است.
جهر افغان خور وش که دیر ارزختمند دی. جهر افغان خور یو ساس که وقتی ستویگی نو دست مو فکر کهو لکه در طول افغان ملت بین ستویگی مخت دارت مخت ارزختمند دی. اما موی دی اسلامی مارد دی مامورین و پا حیز بانی پا دو قضایه و که برخلیق سوی تاکوش که رول ننرو یوازی دی پوحانی وزارت اکم رسمی موقف سید اغلا تایس سر شریکو برخلیق تاکون که رول دی اسلامی مارد دی قیادت و مشرط او دی وضاحت لپاره ما محکم یادوان وکر عمومی و انسایبان تاس به خدمت کدیم.
این در حال است که مقامات وزارت معارف حکومت طالبان سال تعلیمی 1401 را در لیسه یمانی شهر کابل افتتاح کردند، اما در مورد بسماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه دخترانه هیچ اشاره نکردند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. نهاد مسئولیت و کاهش بحران در گزارش سالانه‌اش از کشته شدن 37 کارمند رسانه‌ای، فعال حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در افغانستان خبر داده است. این گزارش واقعات را در 2 فاصله زمانی دوره جمهوریت از اول ماه جنوری تا 14 اگست سال 2021 و حکومت طالبان از 15 اگست تا ختم سال 2021 میلادی ثبت کرده است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
نهاد مسئولیت و کاهش بحران روز چهارشنبه 23 ماه مارچ گفت که موج کشتار هدفمند فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که در اواخر سال 2020 شدت گرفت با سرعت نگران کننده در 8 ماه اول سال 2021 ادامه یافت. این نهاد از ماه جنوری تا اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی 21 مورد قتل مدافعان حقوق بشر، کارکنان اجتماعی و اعضای خانواده آنان و همچنان کارمندان رسانه‌ای را ثبت کرده است. نهاد مسئولیت و کاهش بحران افزوده است که علاوه بر کارکنان اجتماعی و مدافعان حقوق بشر، چندین گروه دیگر به شمول متخصصان حقوقی، کارکنان امور بشردوستانه و علمای دینی در معرض حملات مشابه قرار گرفتند. گزارش گفته است که از زمان تسلط طالبان، مدافعان حقوق بشر نه تنها در حال تجربه فروپاشی چارچوب دولتی و مکانیزم‌های حفاظت قانونی که در آن فعالیت می‌کردند می‌باشند، بلکه در معرض تهدید مستقیم اقدامات تلافی جویانه برای کار خود قرار دارند.
منابع معتبر میگویند که ملا هبت الله رهبر طالبان مقامهای ارشد حکومت طالبان را به قندهار فراخوانده تا روی موضوعات مختلف کلیدی من جمله اصلاحات در حکومت موقت بحث کنند. گفته می شود که نشست از دیروز به دین سو آغاز شده و امروز چهارشنبه نیز ادامه داشته است. یک منبع به صدای آمریکا گفته است آن عده مقاماتی که در این نشست حضور دارند به خاطر ملحوظات امنیتی به تلفن‌هایشان پاسخ نمی‌دهند. گفته شده که حداقل 15 مقام ارشد طالبان در این نشست حضور دارند. در حالی که 7 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، تا کنون ویدیویی از ملا هبت الله رهبر طالبان به نشر نرسیده و هیچ کشور این حکومت را نیز به رسمیت نشناخته است. وزارت امور خارجه ایالات متحده بیش از 5000 پناهجوی افغان را که به دنبال پذیرش در ایالات متحده بودند به یک برنامه موازی در کانادا معرفی کرده است، جایی که زمان انتظار برای اقامت دائمی کمتر است. مقامات وزارت امور خارجه به صدای آمریکا تایید کردند که افرادی که به برنامه ویژه مهاجرت معرفی شدند به طور همزمان شامل برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده یا USRAP نمی‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه به صدای آمریکا گفته است که با کانادا کار میکنند تا 5000 پناهجو را مستقل از تلاش‌های مستمر برای اسکان مجدد ایالات متحده به کانادا معرفی کنند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا یا IRCC گفت که پناهجویان افغانی که از سوی ایالات متحده آمریکا ارجاع شدند از کشورهای ثالث به آمریکا می آیند، جایی که از زمان فرار از افغانستان در آنجا بودند. جزئیات را در صفحات وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می توانید. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ایالات متحده آمریکا گفته است که حال تصمیم با ایران است تا تصامیم دشوار را برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 بگیرد. توافقی که در عوض محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، تعزیرات اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
خبرگزاری فرانس پرس از قول نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده است که برخی از مسائل مشکل وجود دارد و برای حل آن تلاش می شود. آقای پرایس افزوده است که این توافق نه قریب الوقوع است و نه قطعی می باشد. بنابراین به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دقیقاً به همین دلیل است که در بخش بهتری از سال برای هر یک از موارد احتمالی آماده شدند. آقای پرایس بدون ارائه جزئیات گفت که واشنگتن از دیر زمان به این سو با شرکای خود در اروپا و شرق میانه در مورد گزینه‌های غیر از احیای توافق هسته‌ای سال 2015 صحبت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را تکرار کرد و گفت که واشنگتن متعهد است که با توافق و یا بدون توافق از دسترس ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.
حکومت‌های اروپایی مالیات‌های نفت را کاهش می‌دهند و ده‌ها میلیارد دلار را برای کمک به مصرف کنندگان، دارندگان لاری، کشاورزان و دیگران اختصاص می‌دهند تا باشد در برابر افزایش قیمت‌های انرژی که با حمله روسیه به اوکراین بدتر شده است مقابله کنند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این اقدامات برای رانندگان لاری، ماهیگیران و سایرین که معیشتشان با نفت گره خورده کافی نمی‌باشد. این گروه با راه اندازی مظاهرات بر سیاستمداران فشار می آورند تا مشکلات مالیشان را تسهیل بخشند. جنگ بحران یک ماهه انرژی را در اروپا تشدید بخشیده است. بازارهای بی‌ثبات انرژی قیمت‌های گاز طبیعی و نفت را در حال کنترل می کنند که قیمت‌ها در حال افزایش است و تورم بی‌سابقه پولی را به همراه دارد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه گفت که پیشنهاد پولند برای ارسال محافظین صلح ناتو به اوکراین به یک سناریوی تصورناپذیر رویارویی مستقیم نظامی میان روسیه و متحدین خواهد انجامید.
همکاران پولندی ما قبلا اعلام کردند که در نشست بعدی ناتو آنان باید نیروهای حافظ صلح را به اوکراین مستقر سازند. امیدوارم آنان بدانند در مورد چی چیز صحبت می کنند. این همان رویارویی بین نیروهای مسلح روسیه و ناتو خواهد بود که همه نه فقط می خواستند اجتناب کنند، بلکه گفتند که هرگز نباید از ابتدا اتفاق بیفتد.
آقای لاوروف امروز در سخنرانی در یک پنتون روسیه گفت که مسکو بدین باور است که واشنگتن مذاکرات روسیه اوکراین را به خاطر طولانی ساختن مداخله نظامی روسیه در اوکراین مختل می کند. مقامات واشنگتن تا کنون در این خصوص ابراز نظر نکردند. اولف شولز صدر اعظم آلمان باری دیگر تصریح کرد که کشورش از ایجاد ساحه منع پرواز در اوکراین و یا اعزام سربازان جهت مداخله نظامی در جنگ راه اندازی شده توسط روسیه حمایت نمی کند. آقای شولز امروز چهارشنبه به قانونگذاران کشورش گفت که ناتو یک بخشی از این جنگ نخواهد بود.
ما در این مورد با متحدان اروپایی و ایالات متحده توافق داریم. آلمان از آغاز جنگ با اوکراین تسلیحات، تجهیزات و مهمات ضد تانک و سلاح مدافع هوایی می‌دهد. اتحادیه اروپا علاوه بر این 1 میلیارد یورو برای کمک نظامی اختصاص خواهد داد. ما همراه با شرکای خود تحریم هایی را اعمال کرده ایم که ماها با تمام جزئیات آن را آماده کرده ایم تا به جناهای مربوط در سراسر جهان ضربه زند.
آقای شولز افزود که آلمان از تحریم نفت، زغال سنگ و گاز روسیه حمایت نخواهد کرد، اما با تلاش های برای پیدا کردن اکمال کنندگان و افزایش انرژی های تجدید ناپذیر به دنبال توقف این واردات است. پاکستانی ها امروز چهارشنبه در اسلام آباد، پایتخت این کشور، با انجام رژه نظامی و نمایش واحدهای اردو و تسلیحات با تکنولوژی پیشرفته از روز ملی پاکستان تجلیل کردند. روز ملی پاکستان یادبودی از 23 مارچ سال 1940 است، در روزی که رهبری مسلمانان در شهر لاهور خواستار استقلال از سلطه بریتانیا شدند. رژه نظامی امسال حدود 2 هفته پس از آن برگزار شد که اردوی پاکستان اعلام کرد یک میزایل زمین به زمین بدون سرگلوله که از کشور همسایه هند پرتاب شده بود، حریم هوایی پاکستان را نقض کرده و به ایالت پنجاب فرود آمده، به دیوار یک منزل اصابت کرده و غیر نظامیان و پروازهای تجارتی را با خطر مواجه ساخته است. هند می گوید که میزایل به گونه اشتباهی شلیک شده و تحقیقات در مورد آغاز شده است. و خبر آخرم این که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده حوالی صبح امروز چهارشنبه غرض شرکت در نشست فوق‌العاده سران ناتو راهی بروکسل پایتخت بلژیم شد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور بایدن به تعقیب نشست ناتو در نشست هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان یا جی 7 و شورای اروپایی نیز شرکت خواهد کرد. انتظار می رود جو بایدن شام جمعه به پولند برود و پس از ملاقات با همتای پولندی خود کمک های اضافی ایالات متحده را برای کمک به پناهجویان اوکراین نیز اعلام کند. بحران اوکراین و دفاع از حریم ناتو به گفته قصر سفید در محور بحث های رئیس جمهور بایدن قرار خواهد داشت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. امروز سوم حمل سال تعلیمی جدید در افغانستان بدون حضور دختران دوره متوسطه و لیسه آغاز گردید. حکومت طالبان دروس دختران بالاتر از سنف ششم را تا اطلاع بعدی معطل قرار داده که منجر به واکنش های گسترده شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در چشمان دختران بالاتر از سنف ششم امروز به جای اشک شوق قطرات اندو حلقه زد و با دل پر از غم به خانه برگشتند. قرار بود که سال نو تعلیمی تمامی مکاتب دخترانه و پسرانه باز شوند، اما به یک بارگی تصمیم حکومت طالبان تغییر کرد و بار دیگر دختران دوره متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محروم ماندند. شماری از دختران دانش آموز نمی دانند که چرا نباید بیاموزند. بر این اسما و آرزو، سی تن از دانش آموزان شهر کابل:
مکتب را در ما بسته کرد، برنامه داخل مکتب بیاییم. بابا شوق که داشتیم با چشمای پر از عشق طرف خانه آمدیم.
بسیار یک بدبختی بسیار بزرگ است بر افغانستان که مکاتب بروی تمام دخترای افغانستان بسته شده.
اصلا به 7 الی 12 هم این طبقه چی گناه کردن و مخصوصا این خود دختر طایفه چرا با این مشکلات افغانستان روبرو میشن؟
عزیز احمد رایان، رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به خبرنگاران گفت که بر اساس فیصله رهبری طالبان تصمیم گرفته شده که مکاتب دوره متوسطه و لیسه تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند. آقای رایان دستوری را که به وزارت معارف طالبان صادر شده است چنین خواند: هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامعی ترتیب شد، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی به مکاتب متذکره اطلاع داده شود. بستماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه واکنش های جدی را در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشته است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از آغاز نشدن مکاتب دخترانه از صنف هفتم تا دوازدهم ابراز تأسف کرده و از حکومت طالبان خواسته است که راه تعلیم و تربیت دختران را برای یک افغانستان مرفه و رقابتی باز نگه دارد و بیدرنگ مکاتب دخترانه بازگشایی شود. عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه، بسته شده مکاتب را برای دختران در آغاز سال تعلیمی خلاف توقع و انتظار مردم خوانده و گفته است که فراهم کردن زمینه آموزش معیاری از وظایف مسئولین است و امیدواری کرده که برای رفع این مشکل اقدام شود. مدافعان حقوق بشر این اقدام طالبان را ظلم برای نسل‌های آینده افغانستان می‌دانند. عارفه فاطمی، یکی از مدافعان حقوق زنان:
ماهیت طالبان، نوع فکر طالبان، استراتژی طالبان، ایدئولوژی طالبا، اندیشه طالبا در قبال زنان هیچ وقت تغییر نکرده و تغییر نمی کند. وعده هایی که داده بودند، قول و قراری که داده بودند، جز یک نوع مکارگی، عوام فریبی و جلب توجه جامعه جهانی و اخخازی کردن و یک نوع لجبازی و گروگانگیری سرنوشت زنان چیزی بیشتر نیست.
سازمان ملل متحد در افغانستان از اعلامیه امروزه طالبان مبنی بر تمدید بیشتر ممنوعیت نامحدود برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنفشان برای بازگشت به مکتب ابراز تأسف کرده است. ایان مکری، شارژ دافر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، نیز گفته است که از گزارش‌های متعدد مبنی بر اینکه طالبان به دختران بالای سنف ششم اجازه بازگشت به مکتب را نمی‌دهند عمیقاً نگران است. او در تیوی ترش نگاشته است.
این بسیار ناامید کننده است و با بسیاری از تضمین ها و اظهارات طالبان در تناقض است. همه جوانان افغانستان شایستگی تحصیل را دارند.
رینا امیری نماینده ایالات متحده برای زنان افغانستان نیز در تیوی ترش گفته است که ناکامی باز نشدن مکاتب برای دختران بالای سنف ششان در سراسر افغانستان نه تنها اعتماد به تعهدات طالبان را تضعیف می‌کند، بلکه امید خانواده ها را برای آینده بهتر دخترانشان از بین می‌برد. مارکس پوتزل سفیر آلمان در افغانستان تعلیق مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم را بسیار ناراحت کننده خوانده و گفته است
این تنها ضربه برای تمام دختران افغان نیست که میخواهند در مکتب پوهنتون اشتراک کنند تا چشمانداز شغلی داشته باشند، بلکه این دستورالعمل ها با اعلامیه‌های قبلی مقام های رسمی حکومت طالبان در تضاد است. آنان ناقض کنوانسیون های بین المللی هستند که افغانستان آنها را نیز پذیرفته است. تعهد و تضمین حق آموزش برای همه.
عفو بین الملل از تغییر کامل تصمیم طالبان برای افتتاح مکاتب دخترانه به شدت نگرانی کرده است. این سازمان گفته است که حق تحصیل یا حق اساسی بشری است که طالبان به عنوان مقامات بالفعل موظف به رعایت آن هستند. عفو بین الملل در اعلامیه گفته است
سیاست هایی که در حال حاضر توسط طالبان دنبال می شود، تبعیض‌آمیز، ناعادلانه و ناقض قوانین بین المللی است. جامعه جهانی باید اقدامات عاجل را برای تحت فشار قرار دادن طالبان انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که دختران اجازه بازگشت به مکاتب را دارند.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان جز ادارات معدود دولتی به شمول سکتور صحت و معارف زنان را از رفتن به کار منع کردند و نیز دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس گزارش های منابع موثق، رهبران طالبان نشست مهمی را در ولایت قندهار در جنوب افغانستان برگزار کردند که یکی از اهداف آن تغییر در کابینه است. در این نشست که حداقل 15 وزیر کابینه حکومت طالبان شرکت کردند، همچنان راه‌های کسب مشروعیت بین المللی نیز مورد بحث قرار گرفته است. این در حالی است که بعد از بیش از 7 ماه تسلط طالبان بر افغانستان، حاکمیت آنها با بحران مشروعیت روبرو است. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد چگونگی تشکیل حکومت فراگیر برای افغانستان با آقای نعیم پوهش، دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکشتان می گردد. جناب آقای پوهش، آیا به نظر شما طالبان در اثر فشارهای بین المللی ناگزیر به تشکیل یک حکومت فراگیر شدن یا هستند؟
فشارهای بین المللی سر طالبان بسیار جدی بوده. یکی از خواسته‌های جامعه بین المللی ایجاد یک حکومت فراگیر و حکومت هم شمول است، اما ما مطمئن نیستیم که نشست که قندهار در حال انجام شدن هست هدفش ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان به خاطر تامین خواسته‌های جامعه بین المللی و کسب مشروعیت داخلی باشه. به طور بسیار طبیعی دلیل عمده‌تر از این نشست حل اختلافات داخلی خود طالبان، چون طالبان با چندین نوع اختلاف در حال حاضر مواجه هستند. یک اختلاف بسیار مهم فعلا بین گروه حقانی و گروه کسایی هست که از قندهار آمدن سر مسائل قدرت، اینا یک اختلاف بسیار جدی با هم دارند و در عین حال یک اختلاف جدی دیگه سر مسئله هست که مرکز تصمیم گیرنده افغانستان به کابل باشه یا به قندهار باشه، به دلیل از اینکه در صورت که قندهار مرکز تصمیم گیرنده باشه از حوزه نفوذ شبکه حقانی بیرون است و شبکه حقانی در حال حاضر احساس میکنه که به این ترتیب باشه رانده شده و در واقع نفوذ خود اداره جدید کمتر میبینه در اون صورت. و در این حال اختلافات بین خودشان در قسمت تقسیم قدرت است که این یک تعداد زیاد از اینا ملاکم در این حال یک آدم افراطی میبینن، یک آدم ناتوان در رهبری میبینن در کابل و میخواهند که ملاکم جابجا بشه و به جای از او یک کس دیگه تعیین بشه که ملابردار خود مستحق از او میدانه.
در کنار این مسائلی که شما ذکر کردین، اختلافات داخلی و اینا، باز هم حکومت همشمول از دید طالبان چه تعریفی خواهد داشت؟
طالبان سال جمع کردن آزر نشدن که به هیچ نوع میکانیزمی که در اون مکن فکر قدرت در واقع تقسیم بشه بین از اونا و بین کتای دیگه موافقه بکنن. از اون در طالبان حکومت همشمول، البته این تفاوت میکنه بین جنای میانه و جنای تبلیغ طالبا. ولی در هر حال در هر دو جنایت اینا حکومت همشمول به بنای حکومت است که شما با حفظ 10% قدرت به دست طالبا یک تعداد از چهرهای دیگره که اونها نسبت به طالبا خوشبین هستند یا بدان نسبت به طالبا خود نحلیک ساختند، مثل به طور مثال آقای نظری که در کابل معاون وزیر اقتصاد شد یا یک تعداد دیگر این رقم آدم ها را در داخل کابینه خود جای بشار بسازن، نه کسانی که یا گروه هایی که مخالف واقعی طالبان.
اخیرا آقای محمد اشرف غنی در یک پیام صوتی گفته که مشروعیت باید از طریق یک اجماع ملی به دست بیاید و ملت نظام آیندی خود تعیین بکنه. جزئیات در مورد چگونگی تشکیل اجماع ملی هنوز ذکر نشده. شما در رابطه به ایجاد اجماع ملی چه نظر دارید؟
صحبت‌های آقای اشرف غنی هم در واقع بلاو شباهت داره با صحبت‌های دیگه کسایی که هم سیاسیون و هم کشورهای خارجی در رابطه با یک حکومت فراگیر میکنن که میکانسمان متعدده به ایجاد از حکومت فراگیر وجود داره، اما درست‌ترین میکانیزم همیشه انتخابات هست و جهان امروز حتی دیکتاتورها هم قبول کردن که ظاهراً یک انتخابات دارن ولو این انتخابات تقلبی جهلی باشه. در افغانستان میکانیزمای مثل دوی جبهه یا مثلا نشست بن که یک نشست سراسری از سیاست مداران دیگر در مسائل افغانستان بود، اینا هم تانسته نقش بازی بکنن. هدف آقای غنی که نشست سراسری از تمام شخصیت ها و گروه های اجتماعی که در افغانستان هستن مثل کانفرانس بن صورت بگیره و در این نشست در واقع یک نظام جدید در افغانستان تعیین شده و اون نظام جدید در واقع کار را ادامه بده بنا یک از انعکاس های هست که در این زمینه صورت گرفته. اما واضحا خود آقای غنی امیر روشن نساخته که نظرش به صورت مشخص و دقیق چی است، مگر اینکه ما اینو تفسیر بکنیم که آقای غنی میخواهد با این پیام به عنوان یک پیام آقادین میخواه خودش شخصا در پروسه دخیل بشه و میخواه که بخش از این جریان باشه و میخواه به نام مثل برخ دیگه از سیاستمدار افغانستان که در قطر به این طرف و طرف به طالبان دیدن یا مثلا رئیس دفتر سابقش آقای رحیمی که کابل رفت برگاه طالبان نشست کرد و بنا به طالبان پیوست، خود آقای غنی هم بخواه با طالبان نزدیک شود و یا بخواه در اداره طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سهم ایفا. در هر صورت ما صحبت خاص و جدید استثنایی در پیام آقای غنی نمی‌بینیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، دو دهه خوش سالی در غرب ایالات متحده دومین ذخیره بزرگ این کشور را به پایین ترین سطح خود رسانده است. دریاچه پاول در جنوب غرب امریکا با خطر سقوط توربین های موجود در ذخیره سد برای تولید برق روبرو می باشد که انرژی میلیون ها خانه را فراهم می سازد. این بخش از تصویر بدی برای منابع آب در غرب امریکاست که با تغییرات آب و هوا مرتبط است. جزئیات بیشتر این گزارش را از سحر عظیمی می شنوید.
سد گلن کانیون ایالت آریزونا انرژی برق را به 5 میلیون مشتری در 7 ایالت می رساند. اما این برق پاک و تجدیدپذیر در معرض تهدید است. سطح آب پس از 20 سال خشکسالی به طور خطرناکی پایین است.
خشکسالی به مانند این به این معناست که ما بر آن غلبه خواهیم کرد. ما قرار نیست بر آن غلبه کنیم و این نشانه ای از تغییرات اقلیمی است.
بدون این منبع آب، یعنی منبع آب منظم قابل اعتماد و مطمئن، غرب توسعه نمی‌یافت.
شهرهای بزرگ از جمله لاس وگاس، لاس آنجلس و سان دیگو از کلرادو آب نوشیدنی تامین می‌کنند. در کل این دریا حدود 40 میلیون نفر را سیراب می‌سازد و بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را آبیاری می‌کند.
این یک موتور اقتصادی چند میلیارد دلاری است که آهسته آهسته کمتر قابل اعتماد می شود. ما فکر می کردیم که آب اینجا خواهد بود و حالا این شرایط موجود نیست.
کارشناسان ها پیش بینی کردند که تغییرات آب و هوایی بر رودخانه فشار وارد می کند.
چیزی که ما آن را پیش بینی نکرده بودیم این بود که با چی سرعت مقدار آب رو به کاهش است و این زنگ خطر است که در حال حاضر به صدا در آمده است.
سال گذشته کشاورزان آریزونا برای اولین بار با قطع آب مواجه شدند. کشاورزان حدود 70% از آب رودخانه را مصرف می کنند. در همین حال دهقانان تحت فشار فزاینده از سوی شهرهای در حال رشد هستند که تقاضای آب بیشتری دارند. این یک منبع اختلاف برخورد بین شهرها و روستاهاست.
در بسیاری از شهرها با وجود رشد جمعیت و اقتصاد مردم نسبت به 20 یا 30 سال پیش آب کمتر مصرف می کنند. بنابراین آنچه که در بسیاری از این شهرها می بینیم روش صرفه‌جویی است.
اما این کافی نیست. ذخیره‌ها مدام در حال کاهش است و هواشناسی یک سال خشک دیگر را پیش بینی می کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه برای هماهنگی مرحله بعدی و کمک‌های نظامی اقتصادی و بشری به اوکراین واشنگتن را به قصد بروکسل پایتخت بلژیک تر گفت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از روی زمانی می‌شنوید.
در حالی که از حمله ولادیمیر پوتین بر اوکراین نزدیک به یک ماه می‌گذرد، تمام گلوله‌باری روسیه به ساختمان‌های غیر نظامی به شمول یک مرکز خرید در کییف هنوز هم ادامه دارد. این هفته متحدان غربی ایالات متحده آمریکا در مورد هماهنگی مرحله بعدی کمک‌های بشری بحث می‌کنند. این در حالی است که بر اساس گفته‌های جک سالیوان، مشاور امنیت ملی این کشور، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای شرکت در نشست اضطراری ناتو و دیدار با رهبران گروه هفت و اتحادیه اروپا روی این موضوع به اروپا سفر کرده است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده می‌گوید:
He will join our partners in imposing further sanctions on Russia and tightening the existing sanctions to crack down on evasion.
بایدن در اعمال تحریم‌های بیشتر بر روسیه و تشدید تحریم‌های موجود به منظور سرکوبی فساد و اطمینان از اجرای دقیق این اقدامات با شرکایمان ملاقات می‌کند. او همراه با متحدان ما در مورد تعدیلات طولانی مدت نیروهای ناتو در جنوب شرقی کار خواهد کرد. جو بایدن اقدام مشترک در مورد تقویت امنیت انرژی اروپا و کاهش وابستگی اروپا را به گاز روسیه در مدت طولانی اعلام خواهد کرد.
از سوی هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید:
شما صدایی را که ما برای 25 روز با آن زندگی کرده ایم خواهید شنید.
هدف این همه اقدامات این است ولادیمیر زلنسکی در حالی که با مسکو مذاکره میکند حمایت شود. رئیس جمهور اوکراین اشاره کرده است که پس از دستیابی به توافق آتش بس و برای بحث در مورد وضعیت منطقه دونباس شرقی که توسط جدایی طلبان تحت حمایت روسیه اداره می شود و منطقه کریمیه که در سال 2014 توسط مسکو الحاق شد آماده است. کیف همچنان حاضر است در بدل تضمین های امنیتی حذف تقاضا را برای عضویت کامل اوکراین در ناتو در نظر بگیرد. جانتن کاتس عضو ارشد صندوق مارشال آلمان می گوید:
What that looks like, what allies and partners are looking at, you know, what they're willing to do is going to be incredibly important and it's not going to be just enough for Russia to remove its troops.
آنچه که به نظر می رسد، آنچه که همکاران و شراکای ما با آن می پردازند و آنچه که آنها مایل به انجام آن هستند فوق العاده مهم خواهد بود. این فقط برای روسیه کافی نخواهد بود تا سربازان خود را از این کشور خارج کنند. روسیه همچنان باید هزینه بازسازی آنچه را که در اوکراین صورت گرفته است بپردازد.
باید نیاز دارد تا راه‌های حل انقسام بین متحدان ناتو را دریابد که شمار از اعضای ناتو خواهان تامین سلاح تهاجمی مانند جت‌های جنگیده می‌شوند، در حالی که شمار از این کشورها برای جلوگیری از تشدید بحران با مسکو خودداری می‌کنند. باید همچنان کمک‌های اضافی را برای رسیدگی به بحران روبر رشد پناهندگان از جمله میلیون‌ها نفری که به کشور همسایه پولند پناه بردن اعلام خواهد کرد و در آنجا با انجی دو داره جمهور این کشور دیدار خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.